سی‌دی شماره 15. جین ایر. او خدمتکار صادقی بود. در را محکم به هم زد و تملیک آن را از پشت انداخت. اینجا اوج بدبختی من بود. دردی شدید همه وجودم را فرا گرفته بود و برتر از درد گرسنگی و نومیدی بود که قلب شکستم را می فشرد. حتی یک قدم دیگر هم نمی توانستم بردارم. روی پله مرطوب در نشستم. نالیدم و در حالی که دستهایم را روی صورتم گذارده بودم به تلخی گریستم. آه، چه زشت از طیف مرگ، چه هولناک است آخرین ساعات زندگی. گفتم، جز مرگ هیچ چاره‌ای برایم نیست و من به خدا ایمان دارم. بهتر است در انتظار بمانم تا مشیت الهی در سکوت و آرامش تحقق پذیرد. این کلمات را در اندیشه خود بیان نکردم، بلکه بر زبان آوردم و قلبم از شدت بیچارگی در حال انفجار بود. صدایی در کنارم گفت، همه انسان‌ها باید بمیرند، اما همه انسان‌ها محکوم نیستند که در انتظار تقدیری خام و نرسیده باشند، آنچنان که شما خواهان مرگ هستید. با صدایی وحشت زده بیان که انتظار و امید کمکی داشته باشم پرسیدم، چیست و کیست که با من سخن می گوید؟ پیکری را در نزدیکی خود تشخیص می دادم. پیکری در لباس تیره بود و ضعف جسمانی من مانع از آن می شد که گوینده را دقیقاً ببینم. تازه وارد با چند ضربه‌ای که به در نواخت قصد داخل شدن به خانه را داشت. هانا فریاد زد، شما هستید آقای سنجان؟ بله، بله، زود در را باز کن. هانا گفت، در این شب پرخشونت و بارانی حتما چقدر خیس شده اید، چقدر سردتان است، داخل شوید. خواهران شما نگران شما هستند و من فکر می کنم در جمع بدی گرفتار شده بودید. همین حالا یک زن گدا اینجا بود، هنوز اینجاست، اینجا نشسته است. خجالت بکش زن، بلند شو برو. ساکت باش هانا، من با این زن حرف دارم. شما در اخراج کردن او وظیفه تان را انجام داده اید و من در پذیرفتن وی. وقتی با او صحبت می کردی من در نزدیکی شما بودم و می توانستم صدای هر دوی شما را بشنوم. من فکر می کنم این یک مورد خاص است. ما لااقل باید او را امتحان کنیم. خانم جوان، بلند شوید و وارد خانه شوید. با دشواری فرمان او را اطاعت کردم. حال من در داخل آشپزخانه تمیز و براق ایستاده بودم. در کنار اجاق لرزان و بیمار و می دانستم که در چه وضعیت وخیمی قرار دارم. دو بانوی جوان، آقای سنجان برادرشان و خانم پیر به من خیره شده بودند. شنیدم که یکی از خانمها پرسید، سنجان، این کیست؟ جواب داد، نمی توانم بگویم، او را در پشت در یافتم. هانا گفت، رنگ پریده به نظر می رسد. جواب داده شد، رنگ پریده چون گچ، همین حالا می افتد، بهتر است روی صندلی بنشیند. و در حقیقت سرم گیج می رفت، ولی صندلی مرا نگاه داشت. هنوز حواسم سر جایش بود، هرچند که نمی توانستم کلامی بگویم. شاید کمی آب حالش را جا بیاورد. هانا، برو آب بیاور. اما این زن خیلی فرسوده شده. چقدر استخوانی و چقدر بیخون است.
فقط یک شبه هست.
آیا بیمار هست یا فقط گرسنه است؟ فکر می کنم گرسنه است. هانا، شیر هست؟ هم شیر بیاور و هم یک تکه نان. دیانا را از روی موهای بافتش که از دو طرف صورتش آویزان بود می شناختم. او حال روی من خم شده بود. قطعنان را در شیر فرو کرده و خیساند و به لبهای من نزدیک ساخت. صورتش نزدیک به من بود. از چهرهش، از نفسهایش و از کلامش می دانستم که برای من ناراحت است. با هیجان و استراب گفت،
سعی کن بخوری.
ماری به آرامی گفت،
بله، سعی کن.
و دست ماری به آرامی کلاه خیسم را از سرم برداشت. آنچه که به من عرضه شده بود ابتدا به آرامی مزه مزه کردم و آنگاه با سرعت آن را بلعیدم. برادرشان گفت: اول تند تند نخورید، کمی خودتان را نگه دارید، غذا به حد کفایت هست. و سپس فنجان شیر و نان را کنار کشید.
سنجان، کمی دیگر به او بدهید، به چشمهای بیحالتش نگاه کنید.
حالا نخواهر، اجازه بدهید صحبت کند، اسمش را بپرسید. احساس کردم می توانم صحبت کنم و جواب دادم:
اسم من جین الیوت است.
نگران بودم که مبادا شناخته شوم و به همین جهت از پیش فکر کرده بودم که با نامی غیر واقعی خودم را معرفی کنم. و کجا زندگی می کنید؟ آشنایان شما کجا هستند؟ ساکت شدم. می توانیم دنبال کسی که شما را می شناسد بفرستیم؟ سرم را به علامت نفی تکان دادم. درباره خودتان چه می توانید بگویید؟
آقا، امشب هیچ چیز نمی توانم بگویم.
اما بعد چه؟ آیا انتظار دارید که برای شما کاری بکنم؟
جواب دادم: هیچ آقا.
قوایم تنها برای جواب کوتاه دادن مناسب بود. دیانا پرسید:
منظورتان این است کمکی که می خواسته اید همکنون به شما کرده ایم؟ و ما می توانیم شما را در میان خلنگزار و در زیر باران رها کنیم؟
به چهرهش نگاه کردم. دارای خصوصیات ویژه‌ای بود. به طور غریزی قدرتمند و مهربان بود. ناگهان جانی گرفته با نگاهی مهربان و لبخندی جواب دادم:
من به شما اعتماد می کنم. اگر من سگی سرگردان و بی صاحب بودم، می دانستم که شما امشب مرا از کنار آتش نمی رانید. از این بابت نگرانی ندارم. با من هر چه می خواهید بکنید. اما مرا ببخشید که نمی توانم زیاد صحبت کنم. وقتی صحبت می کنم دچار تنگی نفس می شوم.
هر سه نفر آنان در سکوت به دقت به من نگریستند. بالاخره آقای سنجان گفت: هانا، فعلا بگذارید همینجا بنشیند و با او صحبت نکنید. 10 دقیقه دیگر بقیه شیر و نان را به او بدهید. ماری و دیانا، بیایید به اتاق نشیمن برویم و همانجا صحبت کنیم. آنان از آشپزخانه خارج شدند، ولی خیلی زود یکی از آن دو بازگشت و من متوجه نشدم که کدام یک از آنان بود. همین که در کنار آتش لمیدم، بی‌حسی مطبوعی وجودم را فرا گرفت. با صدایی بسیار آرام او به هانا دستوراتی داد. پس از چند دقیقه به کمک مستخدم از پلکان بالا رفتم. لباس‌های خیسم عوض شد و خیلی زود یک تخت خواب نرم و گرم مرا در خود فرو بلعید. خدا را سپاس گفتم که در اوج ناامیدی برایم امید آفرید و با خوشحالی به خواب رفتم. بخش 29، صفحه 409. آنچه که درباره جریانات 3 روز و 3 شب پس از این ماجرا در خاطرم مانده است، بسیار گنگ و مبهم است. می توانم بعضی از احساساتی را که در آن مدت داشتم به خاطر آورم، اما به هیچ روی به یاد ندارم که چه اعمالی را انجام دادم. می دانستم که در اتاقی کوچک و روی تخت خوابی باریک بودم. احساس می کردم که بر روی این تخت خواب رشد کرده و بزرگ شدم و روی آن بی حرکت چون تک سنگی افتاده بودم. ابداً گذشت زمان را احساس نمی کردم. نه آمدن صبح را و نه عبور ظهر به سوی غروب را. وقتی کسی وارد اتاق می شد و از آنجا خارج می شد، متوجه زنده بودن خودم می شدم. حتی می توانستم صورتهایشان را تشخیص بدهم و وقتی در کنارم صحبت می کردند، می فهمیدم که چه می گویند، اما نمی توانستم جواب بگویم. تکان دادن لبهایم و نیز حرکت دادن اعضای بدنم برایم غیر ممکن بود. هانا بیش از دیگران به من سر می زد. آمد و رفت زیاد او مرا ناراحت می کرد. احساس می کردم که او مایل است مرا از آنجا بیرون بیاندازد. دلیل اصلی آن بود که نمی توانست مرا و موقعیت مرا درک کند و احساس ناخوشایندی نسبت به من داشت. دیانا و ماری روزانه 1-2 بار به من سر می زدند. آنان در کنار من جملاتی از این گونه را آرام آرام اظهار می کردند.
چقدر خوب شد که آوردیمش. درست است، اگر تمام شب را بیرون میماند حتما صبح جسد او را پشت خانه پیدا میکردیم. من نمیدانم از کجا آمده است. چقدر درد کشیده، فکر میکنم فقیر باشد، گوشت به تن ندارد، رنگ پریده و بهت زده است. از طرز صحبتش معلوم است که تحصیل کرده نیست. لهجه و شیوه بیانش کاملا عامیانه است. وقتی لباسهایش بیرون آمد، اگرچه کهنه و خیس بود، ولی زیبا بود. صورتش یک حالت خاصی دارد، استخوانی و بیگوشت، ولی من از او خوشم می آید. وقتی سلامتیش را بازیافت و جانی گرفت، فکر می کنم صورت قشنگی داشته باشد. در این لحظه آقای سنجان سر رسید. نگاهی به من انداخت و گفت که وضعیت جسمی بد من ناشی از خستگی مفرط و طولانی بوده است. او اظهار داشت که نیازی برای فرستادن دنبال دکتر نیست. طبیعت بهترین پزشک است و بهتر است که او را به حال خودش واگذارید و کاملا بهبود خواهد یافت. در روز سوم حالم بهتر بود و در روز چهارم می توانستم سخن بگویم. از روی تخت خوابم بلند شدم و کمی راه رفتم. هانا برایم مقداری آش جو و نان برشته آورد. فکر می کنم این غذا به عنوان نهار و وقت ظهر آورده شده بود. آنها را با اشتها خوردم. غذا طعم خوبی داشت و برخلاف چند روز گذشته که غذا را با حالتی تبالوده و ناراحت می خوردم، این بار غذا برایم دلچسب و دلپذیر بود. وقتی اون مرا ترک کرد احساس کردم که به طور نسبی قوی تر و سرحال تر شدم. استراحت طولانی مرا به حالت اولم بازگردانده بود و تمایل به حرکت کردن در من برانگیخته شده بود. دلم می‌خواست از جای خود بلند شوم، اما چه می‌توانستم بکنم؟ مگر اینکه دوباره در بیابان‌ها سرگردان شوم و در باتلاق‌ها فرو روم. احساس می‌کردم در برابر کسی که به من لطف کرده و مرا تیمار کرده است، شرم‌زده هستم. احساس حقارت می‌کردم. در صندلی کنار دستم همه لباس‌هایم قرار داشت، تمیز و خشک. دستمال گردن ابریشمی سیاه هم روی دیوار مقابل آویزان بود. آثار گل‌های باتلاق از روی آن پاک شده بود. کفش‌ها و جوراب‌هایم پاک و تمیز شده بود و برای پوشیدن آماده بود. وسایل شستشو نیز در اتاق بود و برس سر و شانه‌ای نیز برای مرتب کردن موها در اتاق گذارده بودند. پس از مدت طولانی و 5 دقیقه استراحت برای پوشیدن هر تکه لباسم، لباس پوشیدم. لباس‌هایم برایم گشاد شده بودند، چرا که به سختی لاغر شده بودم. ولی همان لباس‌ها را پوشیده و شالم را بر روی دوشم انداختم و یک بار دیگر تمیز و آراسته و قابل احترام شدم و حتی کوچکترین نشانه‌ای از کثیفی و کوچکترین لکه‌ای که مرا بیازارد بر لباسم نبود. به آرامی به طبقه پایین خزیدم و از پله‌های سنگی به کمک نرده‌ها پایین رفتم. به راهروی باریکی رسیدم و سپس راهم را به طرف آشپزخانه کج کردم. بوی نان تازه آشپزخانه را پر کرده بود و هوای آشپزخانه دارای گرمای مطبوعی بود. هانا سرگرم پختن نان بود. سپس کمی روی صندلی نشست تا استراحت کند و وقتی متوجه من شد که با لباسهای مرتب و آراسته سر رسیده ام، لبخندی بر لبانش نشست. او گفت: چرا از تخت خواب بیرون آمده ای؟ پس حتما بهتر شده ای. اگر می خواهی بیا اینجا روی صندلی من کنار تنور بنشین. و سپس سوال کرد: پیش از این که به اینجا بیایی، جای دیگری هم گدایی کرده بودی؟ ابتدا از این سوال خشمگین شدم، ولی به یاد آوردم که در اینجا خشم موردی ندارد، چرا که به راستی مانند یک گدا در برابر او ظاهر شده بودم. به آرامی و بی آنکه در کلامم نشانی از تحکم باشد جواب دادم: شما اشتباه می کنید که مرا گدا می خوانید. من نه از شما و نه از بانوان جوان شما گدایی نکردم. من نمی فهمم. شما نه سرپناهی دارید و نه ظرفی دارید. منظورش از اینکه سرپناهی و ظرفی ندارم این بود که پول ندارم. به او گفتم بقیده شما داشتن سرپناه و ظرف برای اینکه انسان گدا نباشد کفایت می کند؟ با گفتن این جمله او پرسید کتاب خوانده ای؟ بله خیلی زیاد. از دستهایت معلوم است که مستخدم نبوده ای و کار خانه نکرده ای. خیاط هستی؟ نه اشتباه می کنید و حالا مهم نیست که من چه بودم و چه می کردم. فکر خودت را برای این موضوعات خسته نکن. لطفاً نام خانه ای را که در آن هستم به من بگویید. عده‌ای اینجا را انتهای باطلاق و عده‌ای دیگر خانه خلنگزار می خوانند. و آقایی که در اینجا زندگی می کنند آقای سنجان نام دارند؟ بله. و او چه کاره است؟ او کشیش است. پاسخی را که آن زن خانه‌دار پیر در خانه کشیش بخش وقتی برای دیدار کشیش رفته بودم به من گفته بود به یاد آوردم. پس اینجا خانه پدر آقای سنجان است؟ بله، آقای ریارز در اینجا زندگی می کرد. پدر ایشان هم همینطور، پدر بزرگشان هم و جدشان هم همه اینجا زندگی می کردند. بنابراین نام این آقا سنجان ریارز است؟ بله، سنجان نام مذهبی ایشان است. و خواهران ایشان دیانا و ماری ریارز هستند؟ بله. پدرشان فوت شده؟ بله، 3 هفته پیش بر اثر سکته قلبی. آنان مادر ندارند؟ مادرشان 1 سالی می شود که فوت کرده. شما مدت طولانی است که با این خانواده زندگی می کنید؟ بله، 30 سال است که با آنان زندگی می کنم. من هر 3 آنان را بزرگ کرده ام. آنان میبایست شما را خیلی دوست داشته باشند و شما نیز میبایست که خدمتکاری صادق و صمیمی برای آنان بوده باشید. من شما را ستایش و تقدیر میکنم، هرچند که شما مرا با بی‌ادبی گدا خواندید. او بار دیگر با سوءظن به من نگریست و گفت فکر میکنم در مورد شما اشتباه کرده باشم، اما برای اینکه این اشتباه را بکنم دلایل متعددی وجود داشت. به هر حال امیدوارم مرا ببخشید. و با کمی خشونت گفتم و اگرچه میل داشتید که مرا از این خانه بیرون بیاندازید، در یک چنان شبی که حتی 1 سگ را هم بیرون نمی کنند و در را بر رویش نمی بندند. خب درست است، شب بدی بود، ولی من چه می توانستم بکنم؟ من بیشتر فکر آن بچه ها بودم نه خودم. آنان جز من کسی را برای مراقبت از خود نداشتند و من دوست دارم که قاطع و درست کار باشم. دیگر کلامی نگفتم و تعمدن سکوتی سنگین برای چند دقیقه به وجود آوردم. پیرزن دوباره یادآور شد شما نباید درباره من بد فکر کنید. اما من درباره شما بد فکر نمی کنم، ولی از شما سوال می کنم که چرا از دادن 1 سرپناه به من خودداری کردید و به من به عنوان 1 دزد نگریستید و همین حالا نیز مرا گدا خطاب کردید به خاطر آنکه سرپناه و ظرف ندارم. عده‌ای از بهترین مردمان چون من دست خالی و بیچیز هستند و اگر شما 1 مسیحی هستید نباید فقر را جنایت و جرم بدانید. پیرزن جواب داد بله همینطور است، دیگر نباید فقر را جنایت بدانم. آقای سنجان نیز همین حرف را به من گفتند و من فهمیدم که اشتباه می کردم، اما حالا تصور کاملا متفاوتی نسبت به شما پیدا کردم. شما موجودی پاک و درست هستید، اما چون آتش فشان خشمگین هستید. خب بگذاریم، من شما را بخشیدم، بیایید با هم دست بدهیم. او دست آردی و خشنش را در دست من گذاشت و لبخند دیگری با حرارت و مهربانی بیشتر بر لبانش نشست و صورت خشن او را روشنی بخشید و از آن زمان دوست یکدیگر شدیم. از پیرزن پرسیدم 2 بانوی خانه و برادرشان حالا کجا هستند؟ برای قدم زدن به مورتون رفتند، اما تا 30 دقیقه دیگر برای صرف چای باز می گردند. آنان همان زمانی که هانا برایشان تعیین کرده بود بازگشتند. آنان وارد آشپزخانه شدند. آقای جان وقتی نگاهش به من افتاد، تعظیم کوتاهی کرد و گذشت. ماری در چند جمله کوتاه به آرامی و با محبت از اینکه حالم بهتر شده است و از تخت خواب بیرون آمده ام اظهار خوشحالی می کرد و دیانا دست مرا در دستش گرفت و گفت: باید منتظر می ماندید تا ما خودمان شما را پایین می آوردیم. شما هنوز رنگ پریده و خیلی ضعیف و لاغر هستید. دختر کوچولو، دختر بیچاره. صدای دیانا در گوش من چون صدای یک کبوتر بود. در چشمهایش نگاهی بود که من از نگریستن به آن احساس خوشایندی داشتم. در چهرهش زیبایی و فریبندگی خاصی موج می زد. چهره ماری نیز چون صورت دیانا دارای شخصیت و متانت بود. صورت او نیز چون خواهرش زیبا بود، اما صورتی مغرورتر داشت و در خطوط چهرهش اگرچه متانت موج می زد ولی صمیمیت دیانا وجود نداشت. در ظاهر و کلام دیانا قدرت و اتکای به نفس دیده می شد. او به طور وضوح دختری مصمم بود. در طبیعت من بود که در برابر یک چنین قدرتی تسلیم باشم و از این تسلیم و رضا خوشنود باشم و در ضمیرم به او احترام بیشتری می گذاشتم. و اینجا چه کار می کنی؟ اینجا جای شما نیست. من و ماری گاهی در آشپزخانه می نشینیم برای اینکه آزاد باشیم، اما شما میهمان ما هستید و باید به اتاق نشیمن بروید. من اینجا کاملا راحتم. نه، هانا مشغول خمیر کردن آرد است و شما را آردی می کند. ماری کلامش را قطع کرد و گفت: علاوه حرارت تنور برای شما زیاد است و ناراحتتان می کند. خواهرش اضافه کرد: بله، حتما همینطور است. بیایید، شما می بایست مطیع باشید. دیانا هنوز دستم را در دستش داشت، مرا بلند کرد و به طرف اتاق برد و گفت: همینجا بنشینید. و مرا روی یک مبل نشاند. برای ما آماده کردن وسایل چای خودش یک سرگرمی است و ما در خانه من میان خلنگزار هر زمان که هانا گرفتار است و نان میپزد خودمان ظرف ها را میشوییم و لباس ها را اتو میکنیم. او در را بست و مرا با آقای سنجان که در مبل مقابل نشسته و سرگرم مطالعه کتاب یا روزنامه بود تنها گذاشت. ابتدا اتاق نشیمن را زیر نظر گرفتم. اتاق نسبتاً کوچک و خیلی ساده مبلمان شده بود، ولی به رغم سادگی، راحت و به علاوه بسیار تمیز و مرتب بود. صندلی‌های قدیمی برق می‌زد و میزی که از چوب گردو بود چون آینه درخشان بود. چند نقاشی صورت در میان قاب‌های قدیمی به دیوارها نصب شده بود و از چهره‌ها مشخص بود که صاحبانشان متعلق به این دوره نمی‌باشند. یک کمد که درهای شیشه‌ای داشت در گوشه‌ای از اتاق جای گرفته بود و در داخل کمد تعدادی کتاب و چند ظرف چینی دیده می‌شد. در اتاق اشیای زینتی چندانی وجود نداشت و اساسیه اتاق نیز همه قدیمی بودند. حتی فرشی که کف اتاق بود و پرده‌ای که در برابر پنجره آویزان بود در همان نگاه اول کهنه به نظر می رسید، ولی خوب نگهداری شده بود. آقای سنجان به آرامی و بی حرکتی یکی از همان تصویرها نشسته بود. نگاهش روی صفحه‌ای که در دست داشت می‌دوید و بر لبانش آنچنان که گویی مهر سکوت زده باشند بی صدا بود و در یک چنین حالتی نگاه کردن به او و زیر نظر گرفتن وی برایم آسان بود. او جوان بود، شاید 29 تا 30 سال داشت. بلند قامت و لاغرندام بود. چشمهایش همه صورتش را تحت شعاع قرار داده بود و صورتی مانند یونانیان داشت. در چهرهش صداقت و پاکی موج می زد. بینی کلاسیکی داشت و چانه و دهانش کاملا شبیه مردم آتن بود. کمتر انگلیسی شبیه وی بود و چهرهش چون قدیمی ها می نمود. او ممکن بود از خطوط چهره من تا حدودی حیرت زده شود، ولی تمام خطوط و خصوصیات چهرهش متوازن و متقارن بود. چشمهایش بزرگ و آبی بود، با مژه‌های قهوه‌ای. پیشانیش بلند و سفید چون آج بود و حلقه‌هایی از مویش از سر بی‌توجهی به پیشانیش ریخته بود. فکر می‌کنم توصیفاتی که از او دادم او را یک مرد با شخصیت نشان داد. اینطور نیست خواننده عزیز؟ با این حال شاید در نظر عده‌ای با شخصیت نباشد، مگر آنکه از طبیعت وی آگاهی یابند. در این لحظه آنچنان که گویی چیزی در اطراف سوراخ بینیش باشد بو کشید و ابرو بالا انداخت، ولی کلامی با من حرف نزد و حتی نگاه مطبوعی به من نینداخت، تا اینکه خواهرانش به اتاق بازگشتند. دیانا در رفت آمد بود تا وسایل چای را آماده سازد و وقتی از کنار من می گذشت، یک تکه کیک کوچک که هنوز گرم بود و تازه از تنور در آمده بود به من داد. او گفت: همین حالا آن را بخورید، شما باید گرسنه باشید. هانا گفت که از صبح تا به حال جز کمی آش جو چیزی نخورده اید. من دعوت او را رد نکردم، چرا که اشتهایم به شدت تحریک شده بود. آقای ریارز کتاب را بست و در صندلی پشت میز نشست و نگاه چشمان آبیش را به من دوخت. او گفت: خیلی گرسنه هستید؟
بله آقا.
این شیوه کلام من بود. من همیشه به طور غریزی همینطور صحبت می کردم. تب ملایمی که ظرف 3 روز گذشته داشته اید به نفع شما بود، زیرا که مانع از این شد که به طور ناگهانی و در حجم زیاد غذا بخورید. حال می توانید غذا بخورید، ولی مراقب باشید که جانب اعتدال را حفظ کنید.
می فهمم آقا، نباید به خرج شما غذا بخورم.
با دادن این پاسخ متوجه شدم که بسیار غیر اخلاقی و غیر مؤدبانه جواب دادم. او با سردی و بی تفاوتی جواب داد: نه، وقتی شما نشانی محل اقامت خیشانتان را دادید، ما برای آنان می نویسیم و شما می توانید هزینه هایی که صرف شما شده است جبران کنید.
اما باید به شما صریح بگویم که چنین توانی را ندارم، زیرا ابداً خانه و دوستی ندارم.
هر 3 نفر آنان به من نگاه کردند. در این نگاه نشانی از بی‌اعتمادی نبود. مطمئن بودم که اثری از بی‌اعتمادی و سوءظن وجود نداشت، بلکه بیشتر حیرت کرده بودند. من تعمدن روی سخنم با خانم‌ها بود. چشم‌های آقای سنجان اگرچه به حد کفایت روشن و گویا بود، ولی ظاهراً از چشم‌هایش به عنوان ابزاری جهت جستجو در افکار دیگران استفاده می‌کرد تا بازگویی اندیشه‌های خیش. ترکیب نگاه‌های آن چشمان آنقدر تیز و زیرکانه بود که بیشتر انسان را دست پاچه می‌کرد تا شجاعت بخشد. آقای سنجان پرسید: منظور شما این است که کاملاً بی‌کس هستید و هیچ ارتباطی با کسی ندارید؟
بله، همینطور است. هیچ خویشاوندی و هیچ رشته‌ای مرا به هیچ زیروحی ارتباط نمی‌دهد. و نمی توانم ادعا کنم که در سراسر انگلیس سرپناهی برای زیستن دارم.
داشتن یک چنین وضعیتی در شرایط سنی که شما هستید بسیار استثنایی است. حال متوجه شدم که نگاهش مستقیماً متوجه دستهای من است که روی میز گذاشته بودم. نمی دانستم در میان دستهایم چه چیزی را جستجو می کند. صحبت‌های او خیلی زود این ابهام را برایم روشن ساخت. شما ازدواج نکرده اید؟ شما ترشیده هستید؟ دیانا از ته دل خندید و گفت:
چطور او ترشیده است؟ خیلی سن داشته باشد 17 یا 18 سال. سن جان چه میگویی؟
من نزدیک 19 سالم میباشد، ولی ازدواج نکردم.
احساس کردم که شعله سوزانی صورتم را به آتش کشاند، چرا که موضوع ازدواج با آقای روچستر برایم تداعی شد. آنان همه متوجه دست پاچگی و هیجان من شدند. دیانا و ماری با نگریستن به نقطه دیگر جز چهره سرخ شده من مرا راحت گذاردند. اما برادر سرسخت و دلسرد آنان آنقدر به چهره من خیره ماند که همراه با سرخی صورت اشک نیز از چشمانم سرازیر شد. حال او پرسید: آخرین محل اقامت شما کجا بود؟ ماری زیر لب و آهسته گفت:
سنجان، تو خیلی سوال میکنی.
اما آقای سنجان روی میز خم شد و سوال خود را تکرار کرد و با نگاهی شکافنده منتظر پاسخ شد. به طور فشرده جواب دادم:
نام محلی که زندگی میکردم و نیز نام کسی که با او زندگی میکرده ام جزو اسرار من است.